بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. محضر عزیزان بودیم به حول قوه الهی در بحث نبوت و حضرت آقا وارد بحث فوق العاده شید و زیبا و مفید ولایت که میشن، باز از بحث نبوت مطلب رو گره میزنن، کمان که سیر درستشن خب همین و اشاره میکنن که خب ایشون دارن یک تعریف جدیدی از ولایت میدن. اون تعریفی که تو ذهن هست و رایجم هست، خب این یک ارتقای پیدا میکنه در ولایت ایشون و معلوم میشه که اگر این معنی از ولایت ایشون مطرح کنن این نباشه، تعبیرشون اینه که یک ملت و یک جامعه ولو معطل هم. این خیلی تکان دهنده است. من خودم به اینجا که میرسم یک جوری میشه آقا شما ولایت نداشته باشید معطل. این خیلی حرف رایجی هم هستا، ولی اون عمقش روشن نمیشه. خیلی میشنوید بدون ولایت اعمال قبول نیست، بدون ولایت چی میشه چی میشه چی میشه، خیلی میشنوید. اما چرا؟ از کجاست؟ اهمیتش چیه؟ واقعا جایگاه ولایت در نظام معارف دینی ما خب از اون نگاه سطحی و ساده‌ای که متأسفانه به همه مسائل اعتقادی داریم باید ارتقا پیدا کنه. ایشون می فرمایند، یعنی حتی یه دقیقه ای رو مطرح کنند، من اون بواسطه که در مورد ولایت هست خیلی خشکه و بسیار سطحیه، طوری ها که یک آدم میخواد حرفای عمیق در بزنه یکی از دو تا دقیقه روشون میگه من دارم، یعنی که مردم اصلا متوجه نشن این حرفایی دارم میگم با اون حرفایی که تو ذهنشون دوتاست. یعنی بگم خب اینه که الان واسه در یه خامنه‌ای گفت ما حالا همین رو معتقد بودیم تو ولایت، کجاش جدید بود؟ چون مطلب رو نمیگیرم به اینجا میرسم. بنده اینو دیدم، مسئله کاملا ملموسیه برای بنده. وقتی یک کسی به اون سطحی از رشد نرسیده که یک حقیقتی رو درک بکنه، شما یه حقیقت هرچی بالا و فوق العاده زیبا و جذاب رو بهش القا بکنی، طرف به اون منتقل نمیشه، حسش باز نمیشه، احساس میکنه که یه حرفی ها خیلی حرفه، چیزی عوض شد، خیلی مطلب عمیقی شد، یه چیزی که تو ذهنش ساده بوده همون حد روغم همونه. من اینو با وجود و تمام وجودم لمس کردم، بیمش رو سراغ دارم. احیانا یه زمانی برای برخی از طلاب که تازه وارد حوزه شده بودن بسیارم با استعداد بودن، ولی خب تازه وارد فضای حوزه شده بودن، بنده یک مسائلی رو در مورد نظام حوزه در سالهای آتیشون عرض می کردم و بندگان خدا هم می شیندن، من هم فکر می کردم که دوریالیشون می بود. سالها گذشت و این بزرگواران یک جدایی برای خیلی محترمانه، خیلی برای بزرگوارانه داشتم بنده می گفتن که مثلا شما اون سالها به ما در مورد حوزه اینا رو نگفته بودید، حوزه اینا هم هست. دیگه من چیزی بهشون نگفتم، ولی تر دلم این بود که نه خدایی اینایی که الان داری میگی به من نگفتی، من اون موقع داره بهت گفتم، این حقا واسه شما جدید نیست، داره از من سابقا شنیدی، اما چون وقتش نبود و اون فضای رشد در شما ایجاد نشده بود، شما منتقل نمیشدید به این حقا و مثلا الانم یادتون نیست. خودتون که رشد کردید و الان اومدید قوم دیدید، برای تجربتون بالا رفته، تازه چند سالی تازه بودید، الان که اینا رو درک میکنید فکر میکنید این حرفا برای اولین بار که وارد قوای مدرکه شما شده، در حقیقت قبلا هم اینا بودید. خب این یه مسئله و ویژگی است که حالا گاهی اوقات بحث وقتی خیلی عمیقه، شخصا یک تصور سطحی از این مباحث داره، اون حرف عمیق رو منطبقش میکنه بر همین حرف سطحی که خودش فهمیده. از دفعه میفهمم من میترسم یا این بلا بیاد سر این مباحثی که من در مورد ولایت میگم، یا اون یکی بلا پیش بیاد که نه آقا اینا به خودش دین این نبوده، یعنی کاملا بفهمه که دوگانه است، یا دین جدیدی داره این آقا میاره، این سردری خامنه‌ای حرفایی میزنه اینا کفریاتن، آقا اینا نبود تو اسلام، جدید در اومد. بعضی هم به این بلا میفتن، احساس دوگانگی موقع این که حضرت حجت ظهور میکنن خیلی رائجه، حضرت هرچی میگن خیلی میگن بابا اینا تو اسلام نبود، ما از آخونده از علمای چیزای دیگه میشنیدیم، به ما میگفتن نماز هم کم و دلدار شدن حج هم برات همینجا باشه، برو اونجا دور کعبه بگرده چند ماه بپرداد بیا پایینا یه چند تام سنگ بپرون برگرد. بعد زکات هم ازش چی میفهمیدیم، خمس هم ازش چی میفهمیدیم. ها این حجت ابن حسن داره طرفای جدیدی میزنه، فکر میکنن یعنی به دین جدید دین جدیدی آورده، از بس اون حقایق دینی روش لایه های اومده که دین رو وقتی میخوایی لخت مردم ارائه بدی مقاومت میکنن مردم. بد نیست عزیزان همین الان را پیشنهاد میدم اون نامه هایی که بین حضرت امام و شاگردشون مرحوم آقای قدیری در مورد مسئله شطرنج در سال 67 رفت و بدل شده شهریور 67 اون را عزیزان به رنگ مطالعه بکنن و اتکانی هم انشاءالله اونجا میخونن. خلاص به هر حال باید گفت باید این نگاه هایی که سطحی به معارف دینی هست اینها رو باید از روشون این پرده جهالت عامیانه رو کنار زد. میگم جهالت عامیانه نه اینکه فقط مال منظور غیر حوزویان ها، احیانا ممکنه تو حوزان باشه امامش هم بزرگ باشه ریشش هم بزرگ باشه، ولی خب از معارف اسلامی چیزی جز یک سری مسائل سطحی هیچ نفهمیده. خب این باز عامیانه است، اینا رو باید از روی معارف دین اینا رو کنار زد و برای حرف رو گفت و برای برسیم جایی که وظیفه‌مون انجام داده باشیم و کار حضرت حجت موقع ظهور هر چی سخت‌تر میشه بهتر. خب ایشون بحث شروع میکنن، از بحث نبوت میخوان وارد بحث ولایت میشن. آقا قرار شد رسول اکرم یک جامعه توحیدی درست کنن، این روشن شد. آقا این جامعه توحیدی رو بخوان درست بکنن از چه راهی وارد میشن؟ گفتیم که راه ایشون راه این نیست که یک مدرسه بزنن یا اکادمی بزنن، مثلا اون کاری که بزرگان یونان فکر کردن این راه جواب میده. اکادمی بزن مثلا، حالا شاید هم شرایطشون همین بود، میشه رزی فرصت نداشتن، مجال نداشتن، داخل اکادمی داخل مدرسه تربیت علمی و فلسفی بکن. این کارو نکنن، یا کاری که بشینن چند نفر رو با عنوان مبلغ تربیت بکنن، انبیا بفرستن این برون بر که گویا حضرت ابراهیم علیه السلام حالا براشون مستر همین اندازه مهیا شده و ایشون کردی از زمان این کار رو پیگیری کردن، ولی کار اصلی انبیا علیه السلام اون چیزی که واسه شون اصل بوده در سابقه کارشون این هم نیست که بشینن دوتا سه تا چهار تا مبلغ تربیت کنن بفرستن این برون بر. حالا حضرت عیسی علیه السلام شادی کردی روی این پروژه متمرکز شدن، فقط مقصودشون این بوده، ولی وجود مقدس ختم مرتبت خداوند متعال برای ایشون بستر رو فراهم کرده که اون کاملترین شکل از کمالات انبیا رو که خودشون برای فعلیت رسوندن در وجود خودشون اولا در بیرون هم اظهار بکنن و راه رو باز کنن برای بشریت و این اراده خداست که قرن رسول الله بهترین قرون باشه به این معنا و ایشون راه رو باز بکنن برای همه و بهترین شکل رو ارائه بدن، سیره رسول الله اینا توش نیست. خب الگو چیه برای رسیدن به هدف؟ کلکم برخصو دیگه یاد گرفت، ایجاد یک نظام کلی انسان سازی. یعنی من دارم الان تصیح بکنم اون غایت و آمال که گفتیم، اون غایت غایت ها که رسیدن به اون حیات طیبه آهاد بشریف، اون حیات طیبه اونه، برای رسیدن اون الگوی اصلی رسول الله ایجاد نظام اسلامی، یک جامعه اسلامی تولید بکنن، یک تشکیلاتی که این جامعه به حال همه رو ناچار به اختیار ببره به سوی کمال و اون حیات طیبه در دنیا با آخرت. الگوی رسول الله اینه، عمل کردشون همین نشون میده و نتیجه چی میشه؟ عرض کنم که نتیجهش این میشه که حضرت رسول مسجد میزنن، مسجدشون همه کار هست، توی این مسجد آکادمی هم هست مدرسه هست، همون کاری که من اینجا اتفاق میفته، کار تربیت مبلغ هم اتفاق میفته، کار تربیت خصوصی و بیخ گوشی ابوذر هم اینجا اتفاق میفته، تو خلوت مسجد پیشکی نیست ابوذر بشن نسخه‌های خصوصی کار بکنن، اونم تو اینجا اتفاق اعظم که دادگستری هم اینجاست، اجرای حدود هم اینجاست، اعظم که مقر فرماندهی جنگ ها هم همینجاست. یه مسجد میزنن که توش هر چی بگی هست، یعنی آن چیزی که یک ساختار حکومتی بهش احتیاج داره همش داخل مسجد داره اتفاق میفته، همین چیزی که مساجد ما الان نیست. این میشه کار میشه رسول الله میخواد اینطوری کار رو جلو بکنه. ایشون میخواد به حال به یک جامعه برسن، این جامعه در رأسش خدا قرار بگیره و همه آحاد انسان ها از جهت ساختار حکومتی نسبت خداوند متعال نسبت یکسانی دارن و هیچ کس به هیچ کس مفضل نیست، اگرچه داخل خود این ساختار نقشای مختلفی دارن، یکی به هر حال رهبر این ساختار مثل خود رسول اکرم، یکی اعظم فرمانده نظامی، یکی مسئول جمع‌آوری مالیات، یکی اجرای حدود میکنه، یکی خونه بچه تربیت میکنن، به هر حال شوهر تا رو خوش میکنن، یکی داره به هر حال کار اقتصادی میکنن، اعظم که تجارت میکنه، میبره میاره به هر اجناس کالا رو به داخل مدینه نیازهای مردم تامین بشه. هر کسی یه گوشه کارو برداشته، استعدادها رو خدا قادر همین متفاوت قرار داده دیگه. این فضلنا اینجاست. ولی از جهت سهیم بودن در حکومت خدا همشون به هر حال محکومن به قوانین. این قوانین خداست در این جامعه حاکم است. و خدا به وسیله قوانینش همین شریعتش مردم رو مدیریت میکنه و جامعه رو جلو میکنه. خب این چیزی که میخوان رسول الله درست بکنن از ابزاری که عرض کردیم وارد شدن همین ابزار ساختن نیروها بوده، اولا به شکل فردی و تبدیل این نیروها به یک هسته حاکمیت. رسول الله در مکه افراد رو شروع کردن تربیت کردن افراد نخبه رو تربیت بکنن، اینا هسته بشن یک خواصی اینجا تربیت بشن، همشن امت ساز، این خواص بیان کل جامعه رو پوشش بده. این هسته اولیه نباشه کار ننگ مشکل. عرض هم که اون بدبخت بیچاره خزله الله بنی سعد یک کتابی دارد در موردش، مرحوم شهید مدرس، کتابش کتاب جالبیه، یه دور خوندن هم یعنی من قدیما یه جایی دیدمش، یه گوشه مسجدی افتاده بود، حالا توفیق شد چند صفحه بود ما رو خوندیم. اونجا یک نقدی داره به شهید مدرس مدرس که البته نقدش وارد که میفهمد شهید مدرس گیر کارش این بود که هسته نداشت، ایشون یک هسته ای که با اون کار جلو ببره نداشت. در مورد حضرت امام هم واقع شدید که حضرت امام برای یک نیروهای امثال شهید مفتح ها و شهید بهشتی ها و شهید مطهری ها و خود حضرت آقا که به هر حال همیشه جامعه بین اشتغال به تحصیلات بوده با مبارزات، عرضم که هسته ها رو داشتن کار جلو بود. از اینجا نقشه مرحوم علامه رو خوب میتونید بفهمید، مرحوم علامه چه نقشه اساسی رو در پیشبرد برای انقلاب داشت. این هسته ها اگر نبود واقعا فرمایش حضرت امام به مردم منتقل نمیشد، مردم آمادگی انضمام به ولی خودشون رو که امام امت باشه نداشتن و کار زمین میمان و جلو نمیرفت مبارزات شکل میگیرد. این هسته خیلی مهمه. رسول الله این هسته ها رو شروع میکنه به ساختن. خب این هسته ها رو که شروع میکنه تو مرحله اول اینا باید افراد خیلی برای نخبه ای باشه، افرادی باشن فوق العاده از جهت ایمانی قوی، از جهت فهم و شعور آگاه، از اینکه از جهت بصیرت سیاسی تیز، کار بلد، همین ویژگی‌هایی که همتون بلدید، علمیت و معنویت و بصیرت و مهارت، همه دیگه بلدن اینا. این آدمو به هر حال میتونن کار جلو ببرن. یه کسی که خودش به هر حال نشناخته پیغمبر داره چی میگه و معرفتی به تعالیم رسول الله نداره، اون میخواد کجای کار پیغمبر جلو یه عزل معنوی اگر لنگ بزنه خیانت میکنه واسه دارا، مثل همون یهودای اسخریوتی خیانت کرد حضرت عیسی علیه السلام، کارش اونجا میرسه. خیانه. یا اگر چیز نباشه کلاه سرش میذارم بازیش میدم دشمنو. یا اگر کار بلد نباشه باهاش نمیشه بار جلو بره. گام اول حضرت دارن میکشن افراد رو تربیت میکنن یک مجموعه ای که فضای این مجموعه داریش این چهار عنصر حاکمه. حالا داخلش ممکنه منافق همین مرحله باشه یا نباشه بعد میتونه باشه. تو همین مرحله ممکنه فرد منافق باشه، یک کسی که به امید اون خواسته های خودش در دراز مدت با همکاری بکنه محتمل است، لکن مجموعه‌ای که وجود داره فضای مجموعه نه، توش این چهار عنصر حاکم. خب اقتضای وجود این مجموعه اینا خیلی مباحث مدیریتی فوق العاده دقیق است، مباحث مدیریتی بسیار ظریف است که به همین راحتی ها به هر حال دست نمیوفته. قطع بدانید حضرت آقا دستتون گذاشتن. وقتی یک مجموعه ای در اقلیت در یک جامعه که بسترش بستر ضلالت و جاهلیته، اینجا کسی که این هسته رو میخواد داشته باشه به کدوم سمت صبح میره در مدیریت این هسته؟ باید طبیعیه که این هسته رو طوری مدیریت بکنه که به این مردمان داخل این هسته و بیرونیا مدام بینشون مرزها پرتنگ میشه. کمرنگ شدن مرزها بین هسته اقلیت و هسته اکثریت همیشه به اکثریت. اگر اکثریت اکثریت هدایت بود، اینجا وقتی شما مرزها رو کم میکنید میشه جذب حد اکثریت. اگر اسلام رحمانی به یک معنای درست وجود داشته باشه اینجاست. معنای درست. اینه. اما اگر نه، هسته اقلیت در هدایت هم، اکثریت در ضلالت هم، اونجا ضلالت هست. آروم آروم این اکثریت، این اقلیت یواش یواش برای خالی میشه. از درون پوچ میشه. خودشو میبازه. دچار خودباختگی یا خودکوچکی یا وارفتگی میشه. خسته میشه. مزمحل میشه. حالا لفظش یادم نه. از درون به هر حال حالا استحاله میشه. حالا اینطوری بگم استحاله میشه. آرام آرام عوض میشه و تبدیل میشه به همون فضای ضلالت. از یک مدیر اینجا باید چیکار بکنه؟ بیاد مدام این خطوط رو پررنگ کنه. یعنی بگه آقا شما با اونا فرق دارید، از اونا فاصله بگیرید، از اونا براءت بجویید، هی اینا رو با هم دیگه منسجم‌تر و نسبت به اون اکثریت با زاویه بیشتر قرار، زاویه‌شون رو به حال زیادتر که این هسته به حال تا زمانی که بتوانن یک جریان امتی بسازن، در شای امت جریان بسازن، بتوانن استقامت. این یه نکته مدیری تکلیف رفقای پای پنج پای شیش اینه که برن از همین لومه‌ای که خوندن شواهد فقهی که این سیاست مدیریتی در فقه شریف اونجا ظهور پیدا کرده رو یه دوتا حکم شریع میاد. اینجا بین پرانتز نکته ای بگم، استنباط احکام شریع البته در طبق ضوابط خودشه. ما با این مبانی مدیریتی فتوای نهایی صادر نمی‌کنیم. اینا روح اجتهاد ماست. قالب اجتهاد ما همونی که فقه و اصول و صرف و نحو اینه که بلدید و فقه و اصول میگید، هم ظاهره در چیه، نه ظاهره در چیه، مقدمه واجب حکمش چیه، استصحاب یعنی چی، اینا برای قالب استنباط هست. با ما با اینا میریم حکم شرعی رو کشف کنیم. انشالله هم بهش برسیم. نشدم که اصول عملی اب حرفی نیست. بریم و برای دنبال این مسائل بیفتیم پیگیری بکنیم. و درستش هم همینه. از این ضوابط هم ما تخطی رو جایز نمیده. این نکته که الان عرض کردم اینا به عنوان اون علت حکم شرعی که حکم وجودن و عدم مدارانه از اون باب نیست، بلکه از باب اون مصلحت حکم شرعی. از باب مصلحت حکم شرعیه و از باب اینه که اون احکام حکمت ها کشف بشه، از این باب داریم عرض میکنیم که برید این نگاه رو پیدا بکنید که میبینید دین شرعی اومده و مدام خطوطی رو بین این نیروهای داخلی و نیروهای خارجی پررنگ کرده. خب اینا که پررنگ شد توش این اتفاق میفته که نیروها نسبت به هم دیگر تولی پیدا میکنن، نسبت به اون اکثریت بیرونی تبرلی. تولی حروف اصلیش همون بلند. پس معنای اولی که از بدایت ها رو خواهد بیان کنند و شواهد قرآنی هم براش دارن، با سپاس گزار تشکر. اون عرض کنم که ولایت به معنای انسجام نیروهای داخلی جریان حق. سوره مبارکه آل آیاش و آیاش آدم نیست. المؤمنون بعض هم اولیاء و بعض بگرد دوست آدم باشه عزیزانم اگر نسیناس پیدا بکنم ممنون میشم. المؤمنون بعض هم اولیاء و بعض نزدیک به این در قرآن تعابیر ما داریم که ولایت دارن مؤمنین نسبت هم، این ولایت در عرض هم آهاد مؤمنین همه در عرض هم نسبت هم ولیان. یعنی چی ولیان؟ یعنی یک انسجام داخلی دارن که میفهمن ما با هم یک گروه ممتازی، یک گروه تافتی جدا بافتی. این احساس نسبت به هم دیگه پیدا میکنن. این ولایتی که الان با هم دیگه دارن مؤمنین داخل خودشون یک سری تکالیفی رو و جهت‌گیری‌هایی رو بر اینا الزام میکنن، نسبت به درون یک سری جهت‌گیری‌هایی رو برحال واسه اینا اقتضا میکنن نسبت به بیرون. نسبت به درونش اینه که چون قراره با هم دیگه انسجام داشته باشن، اگر داخل خودشون این انسجام خاص نرد و ببینه باید این مشکل رو به اسلوبی حل کنن. اسلوب رو سوره مبارکه حجرات آیه 9 بیان کردن. حاجم اگر لطف کنید سوره رو بیارید، سوره مبارکه حجرات آیه 9، اونجا خداوند متعال وارد این فضا شده که اگر جبهه داخلی مؤمنی اون ولایتی که با هم دیگه دارن به این معنا که هست بلایه چی شد؟ شد اون اتصال محکم بین نیروهای خودی. آجای فرازی هستید؟ سوره مبارکه حجرات آیه 9 رو استفاده بکنید.
الان جایی لحظه بروند.
آبه تشکر باش. خب عرض کنم که این صحنه داخلی رو خداوند متعال ترسیم میکنه اگر خواست مختل بشه و به مشکل برخورد این ولایت بین مؤمنین چکار بکنید؟ فرماید خب سعی کنید حتما مشکل رو حل کنید، سعی کنید جلوی تفرقه و اختلاف رو بگیرید. و ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر این اتحاد داخلی جبهه ایمانی به مشکل برخورد اصلحوا بینهم، همه برحال مسلمین و مؤمنین همه امت اسلامی جامعه اسلامی باید دست به دست هم بده و اینجا مشکل رو حل بکنه. آخه مشکل با زبان خوش حل نشد، این وقت اختلاف ما علی الاخر، یکی داره زور میگه و حرف حق رو قبول نمیکنه، یک پاره از پیکره جهان اسلام داره گردن کلفتی میکنه، سرکشی میکنه، از حق داره خارج میشه، طغیان میکنه. فقط فقاتل الذی تبغی حتی تفیء الی امر الله، با اونی که داره سرکشی میکنه بجنگید تا ناچار بشه نسبت چی آدم برسه جای خودش بشه. گوشش رو بپیچونی، عرض کنم که یه شفلق بی تو گوشش بخوابونی، بره مثل بچه آدم برگرده و تسلیم بشه و فضای اون اتحاد داخلی امت اسلام رو مختل نکن. فین فاعل اگه آدم شد دیگه به هر حال به زور زور رفت سر جای خودش نشست، فاصلحوا بینهما بالعدل، اون وقت به هر حال فضای مسالمتی شد، بشینید بررسی بکنید ببینید حرف این چیه حرف اون چیه، مشکل اون وقت ریشیابی بکنید و با عدالت و قسط اینجا به هر حال هر کسی رو به اون حقی که باید بهش برسید برسونید و تمام. چون اگر قسط حاکم بشه پشت سرش اتحاد میاد، ان الله يحب المتقين، و بدونید دیگه محبت ملاک وحدت دیگه. خب کسانی که اهل عدالت بشن خداوند متعال محبت شامل اونها میشه و این اتحاد از اون مقصدین سرزید میشه به کل جامعه اسلامی و جامعه اسلامی مجددن به برکت عدالت خب متحد میشه و اون خلل داخلی از بین میره. که ادامش هم انما المؤمنون اخوه هستند و بین خواهیکم فاتقوا الله لعلكم ترحمون، مبنای این طرز فکری که اگر داریم ما این حکم داریم میگیم، این حکم عملی پشوانش یک مسئله اعتقادیه که مسئله اخوت مؤمنین خود دوستان تعمل بکنه. پس این شد موضع‌گیری امت اسلام اون فضای داخلی که با هم دیگه باید داشته باشه. اما همین امت اسلام با هم دیگه در مقابل اون جبهه خارجی چه تکلیفی دارن؟ اتحاد داخلیشون اقتضاء چه تکلیفی رو نسبت به اون جبهه خارجی داره؟ اونم این که اجازه نفوذ به اونها داره. هیچ گونه از اون که تأثیر پذیری از بیرون رو از کفار رو امت اسلامی نباید برتابد، باید بستیزد با این نفوذ دشمنان. نفوذ به چه معنا؟ به این معنا که بخواهند خطدهی بکنن به امت اسلام، به این که بخواهند منافع امت اسلامی رو برای خودشون آرام آرام بچاپن، به این که بتوانند نظر خودشون رو بر امت اسلامی تحمیل بکنن. اینو نباید اجازه بدن. البته ما رابطه برحال دیپلماتیک سیاسی رو نفی می‌کنیم، رفت و آمده با کفار ممنوع نیست، که سفیر داشته باشن ممنوع نیست، اینو هیچ مشکلی نداره. خدا رسول الله هم تعامل داشتن با کفار، لکن این تعامل باید همیشه با حفظ موضع اقتدار امت اسلامی باشه. اینا که دارم عرض میکنم خوننامه برای امت اسلامی است. ببینید به سر امت اسلامی تو این چند سال اخیر چه بلاهایی اومد آقا جان. ببینید استکبار از غرب اومد و چه بلایی سر امتهای اسلامی آورد، چه استثمار استعماری کرد. ماجرای هندوستان ماجرای عجیبی است، ماجرای عراق بوده به شکلی، ماجرای افغانستان به شکلی، و خود ماجرای ایران هم که به هر حال کما بیش میدانید و اگر میدانید برید آقا تاریخ رو بخوان ببینید چه اوضاعی بود، چه برنامه هایی ریختن. ما در خواب بودیم، از اون که خرگوش اینطور نمیخوابه که ما خوابیدیم. بلایی سر ما آوردن این انگلیسی ها که بخواد اینا رو بگن بس آدم آدم عیشش منقص میشه. اینا رو بودید مطالعه کنید، حواستون رو جمع کنید، هوشیار باشید. همین یه تکلیفی که اینجا میخواستیم عرض کنیم، اونم اینه که ما حالا پس اون قسمت اولی سوی مبارک حجرات آیه 9 رو ما آوردیم، رفقای پای 4 هم که در جزدنشون هستیم برای این قسمت دوم، یعنی برای این نفوذ ناپذیری جبهه مؤمنین از جبهه اکثریت کافر برن و شواهد قرآنی یا شواهد فقهی بیارن. این هم به حال تکلیف عزیزانه پایه 4 ما، انشالله برن بیارن که خب نظر اسلامی که شما نسبت به کفار این حالت تأثیر ناپذیری رو داشته باشه. خب با این اوصاف پس معنای ولایت الان روشن شد. تا اینجا بحث جنبندی بکنیم. نقطه بحث که آقا امت اسلامی باید ولایت داشته باشد و ولایت به قرآن اینجا اثبات میکنه، یعنی اینکه مؤمنین هوای همدیگه رو بد جوری داشته باشد و همدیگه پاس بدن، از جای دیگه به هر حال خط نگیرن، یک جبهه‌ای باشن با خطوط پررنگ در مقابل جبهه مخالف معاند دشمن سرسخت بیرحم فریبکار کفر. حواستون جمع کن. اون مؤمنی که اینطوری هستن از برم که از اینجا یک نکته روشن میشه با اون این که این سیستم میخواد ولایتی که الان شما گفتید به این معنایی که باید با هم گشتر بشن داخل سیستم اتفاق میفته. اگر سیستم وجود نداشته باشه شما نمیتوانید در مقابل جبهه کفر این انسجام داخلی بین هم داشته باشید. هر عقل سلیمی که در حد فهمیدن فرق دو تا آب نبات با هم دیگه شعور داشته باشه میفهمه که این نگه داشتن جبهه اقلیت اون مؤمنین اولیه که هنوز نتونستن ساختار کلان اجتماعی ایجاد بکنن و داخل مکه هنوز دارن شکنجه میشن، این بدون یک سیستم اتفاق نمیفته. رسول الله اگر سیستمی نداشت اون 13 سال مکه باخته بود، قافیه همون شده بود، نهزاده ایشون به جایی نرسته بود و عبد رحم الله من یقرأ الفاتحه شد. خب اگر رسول الله موفق تونستن عمل بکنن خاطر وجود سیستم بود. این سیستم وقتی مطرح میشه توش یه چند تا گزینه باید معنا پیدا کنه. یک گزینه کسی که مدیریت در رأس سیستم واقع میشه و او این نیروها رو کنار هم نگاه میدارد، او هی مواظبه که این نیروها فریب نخورن و در دام دشمن نیفتن. یک شخصی است که بصیره، قاطعه، نترسه، حاضر خودشو پدای جریان بکنه. چنین کسی به هر حال باید تو رأس قرار بگیره که بتواند در یک فضای مدیریتی که نیروهای تحت امرش در اقلیتن یک اکثریت خیلی سنگدل و فوق‌العاده قوی به حسب ظاهر میخواهند این اقلیت رو هر جوی هست نابود بکنم و مطمئن بکنم، این مدیریت اگر با این اوصاف نباشه هسته از دست میده. اینه که دارم میگم سیره فقط نبوی نیست در مکه. تأمل بکنید، بصیر باشید، تحلیل داشته باشید، شما این سیره رو در مورد ائمه هم پیدا میکنید. میفهمید که ائمه علیه السلام یک جاهایی چرا مثلا شیعیان خودشون رو یک سمت سوی خاصی سوق میدادن در مقابل اون جریان حاکمیت اهل سنتی که بنی امیه رو بنی عباس داشتن. بقید اون رو میفهمید، تحلیل پیدا میکنید از فلان روایت امام صادق فلان جا اونطور تون شد. چرا تون شد؟ علت رفتار خشن چی بود؟ دوریارتون دیگه میفته، هزار یک شبهه مزخرفی که برات ذهنتون خطور نمی کنه، یه جلوتون نمی گذارن، پاسخگوی جوانای جامعه می تونید بشید در مقابل خیلی از مسائل مختلف. هنبس اگر دستتون باشه قطعات پازل رو بلد می شید کجا حق و کجا بچینید. خب پس از اینجا ما به مفهوم امامت هستیم. امامت یعنی چی؟ امامت شد جایگاهی که می تواند یک اقلیت خیلی به حسب ظاهر ضعیف مستضعف بگیم، یک اقلیت مستضعف را حفظ بکند و نگاه بدارد و از اینها یک هسته جامعه ساز تربیت بکنه و بیرون بیاره و استحصال بکنه، یک جامعه را از دل این چند نفر استحصال بکنه. این مدیر را امام میگویم. امام روشن شد کیه؟ حالا فقط الان امامو تو این حد نبینیم، حالا حتما باید مثلا یه معجزه خاصی داشته باشه، اگر داشت نداشت ما دیگه امام نیست. خب برای معرفت عمیق تر نمیخوام بگم حالا کرامات ائمه رو خدا نکرده نخوام این کار بکنید کرامات ظاهرشون، خب میگم معرفت عمیق تر بکنید کرامات ظاهرشون محفوظ، اما نقش اصلی ائمه رو بشناسی اینه. امام یعنی چه کسی؟ چنی مدیری. رسول الله امام، چون تونست در مکه این مدیریت رو تونست از خودش نشون بده، در مکه تونست یک جریانی بسازد که از دلشون مدینه بیرون. امام سجاد علیه السلام امام، چون تونست اوج خفقان بنی مروان که وحشتناک بوده شیعه رو حفظ بکنه و با باز شدن مختصر فضای باز سیاسی خروار نیرو محضر امام واقع بسه برای تربیت. امام رضا علیه السلام امام، چرا؟ چون تونست ولی عهد معمول بشه اما خطوط شیعیان رو از عباسیان چنان پرزنگ نگاه بداره که شیعیان نه تنها در مقابل عباسیان مزمحل نشن و رنگ نبازن، بلکه مردم بهتر بتوانند بین بنی عباس و بین علویان مقایسه کنند. از این امام چون این مدیریت تونست بکنه و خلاصون دیدید تطبیق بکنید واسه تک تک ائمه رو تطبیق با اینا تکالیفتون برید تو تاریخ ائمه رو تطبیق بکنید، وگرنه لنگ، وگرنه یه طلبه بصیری که بتواند این دور زمان و پاسخ خوب باشه و نیازهای نظام اسلامی رو تأمین بکنه و مردم رو به سمت اون اهداف عالی انقلاب جلو ببره نمیشید. اونا وقت بذارید، این مقدار مطالعه، این مقدار فکر کردن، این مقدار مراجعه به همین حرفا و برنامه ببینید تا از دور در میاد ان شاء الله ببینید برای سر کی اون ترجیح آخر میشه. خب پس این شد جایگاه امام. مباحث ما سلسله وار اومدیم، ما این سلسله گم نشد. از اینجا معنای دوم ولایت هم روشن شد. معنای دوم ولایت هم چی شد؟ می شود رابطه آحاد این هسته، این هسته هر اقلیت با اون امام و اون مدیر. این شد معنای دوم ولایت. پس ما یک ولایت داریم به معنای رابطه ای که آحاد مؤمنین با هم دیگه دارن، یک ولایت داریم به معنای رابطه ای که آحاد مؤمنین با اون امام دارن. این هم شکل ولایت دیگه. آقا تو این ولایت عرض کنیم که باید از اون امام خط بگیر، نمیشه اون امام نترس باشه شما تفسیر بشی، نمیشه اون امام فدایی بشه باید برای حرکت و شما برای حرکت حاضر نشی یه دوتا فحش بشنوی. طلبه بزرگوار حاضر نیست امامه بگذارد خاطری که وقت امامه میگذاره بهش مطلب میدازن. خدا به داد ما برسید، میخواست تو کربلا چکار کن؟ نمی شود اون امام به سمت قرآن شما رو سوق بده هدایت بکنه، شما بیایید بگویید که ما نسبت به قرآن فقط وظیفه روحانی داریم که ثوابش رو بریم، قرآن قابل فهم نیست. اینا رو که از ثواب گفتم من دارم میگم، چون واقعا حقشون یک خونه دلی بوده که ما قبل از انقلاب اینا رو داشتیم، قبل از تراش هم داشتیم، هنوز هم که ما این حرفا رو بلا به شکل ناگفته داریم تو حوزه. اجازه فهم از قرآن رو نمیدن، اجازه اجتهاد رو نمیدن، از اجتهاد یک تصویری واسه طلبه میسازن که طلبه ایمان بیاورد که آقا در هر اصلی چهار نفر پیشن نمیتونم متشهد بشن که منم نیستم جز اونها، حالا برای له میکنن دسته داشتی میکشن از بابی که من بازه یه روزی برای به یه جایی برسه و مویدما باشه پشت سرش اینه. یعنی برای کسانی که همه اقتدارشون به این است که بعضی ها در یک صحنه ای نباشن سعی میکنن اون صحنه رو طوری تأثیر بکنن که دیگران به ذهنشون خطور نکنه میتونن حرکت کنن و اونجا برسن. اون واضح پشت سرتون کلاه نه. شعار اهل بیت تفکر، شعار اهل بیت قرآن، شعار اهل بیت جهاد، شعار اهل بیت امر و نهی از منکر. شمایی که میفرمایید ما ولایت داریم و فکر میکنید ولایت همینه که یعنی اشهد ان علی و ولی الله میگیم، خودت به حال امر و نهی از منکر هستی، گروه جهادی داری، با قرآن انس داری یا نه؟ اگر فکر کردی که نه خیلی آقا ما ولایت داریم، یعنی اینکه اهل بیت رو به حق می‌دانیم، اعتقاد به حقانیت اهل بیت، اگر صرف این کافی باشه باور بفرمایید این خلفای بنی عباس بنی امیه غالبا معتقد به حقانیت اهل بیت بودن. خود معاویه خوب می‌فهمیده حضرت علی حقه، مأمون خوب می‌فهمیده امام رضا حقه، هارون خوب میفهمید امام کاظم حقه. این ماجرایی داره مأمون به هارون که مأمون به توضیح میده واسه نزدیکانش که هارون هم شیعه کرد، آفشتاشو شما هارون شما رو شیعه کرد، شیعه به معنی که معتقد باشه که اهل بیت حقه، مأمون به این معنی شیعه بوده. اگه شیعه و ولایت یعنی این، مأمون خیلی شیعه بوده، پدرش هم شیعه بوده، این خودش میگه داده منم هارون شیعه کرد. ماجرایی تعریف میکنه، برید بخونید مو به تن ازون سیخ میشه. خیلی عجیب. وقت نیست، اگر وقتی براتون قصه میگفتن این مقدار خوشتون بیاد از کلاس. خیلی خوب فرصت به قصه گفتن نمید بیدی خودتون بکنید. پس صرف اعتقاد به حقانیت از این ولایت شیعگی در نمید، صرف محبت از این ولایت شیعگی در نمید. ماجرای مولانا میگه تو مثنوی اون عربی داشت گریه میکرد خاطر مرگ سگش، داشت از گشنگی سگ میمرد، داشت های های گریه میکرد. یکی گفت این خروجی چیه؟ گفت معلوم غذا. گفت بده نمیره. گفت نه گریه مفته، ولی غذا که مفت نیست. ما خاصه تشیع احوانا جسارت و اولی ناچاری دارم عرض میکنم مثلا تلخ این حرفا، گاهی اوقات اینطوری واسه تشیع به هر حال گریه میکنه، چون گری کردن مفت هزینه نداره. اون روزی که باید هزینه بکنیم هم حاضریم هزینه بکنیم واسه امام حسین علیه السلام. حالا شنیدیم علی المسموع و علی المنقول مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه قدس الله سره موقع مرگشون گریان بودن، گفتن خب شما اینقدر خدمات کردید و به حال علم فلان فلان، ایشون فهمید بود به حال این گریه میکنم که این صورت در راه اسلام یک بار سیلی نخورد. برای یه جایی باید سیلی بخوری آقا، هستی آقا. این هم شد معنای دوم ولایت، با محبت خالی و اعتقاد به حقانیت هم نمیشه، تبعیت عملی لازم، تبعیت عملی و هم تبعید اندیشه اید. یعنی باید مثل معصوم فکر کنیم، مثل معصوم قضاوت داشته باشیم. ببینیم واقعا ما همونطور نگاه میکنیم به عالم که معصوم نگاه میکنیم. افکارمون رو واقعا با قرآن و نهج بلاغه تطبیق میدیم خدایی؟ من در گاهی وقت احیانا میبینم بعضی از علما ائمه جمعه، ائمه جماعات حرف میزنن کاملا معلوم آقای سکولاره، روحش کوه سکولار هست، اما اسمشو نیمه چون برای نونش روغنه با فرمان از جهت اندیشه افکار روشن نیست، از جهت عملیاتی هم با طبعیه. اون وقت میشه گفت برما بلاید وقت تمام شد، بنده به خاطر تأخیر اولی عذرخواهی میکنم، انشاءالله جلسه بعد ما الان دو جلسه از داریم اونجوری دوستان تکالیف رو فقط حتما استفاده خواهیم کرد، عزیزان تنبلی نکنند، این مسئله یک. و اون تطبیق آیاتی هم که از آقا دارن به اونها هم اگر فرصت شدی اشاره میکنیم و بعدم انشاءالله وارد جلسه بعدی میشیم. تا جوهای فرازی بنده دیگه عرضی ندارم، اگر فرمایشی هست